بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام من كمال الإنسان وظفور فضله استشعاره بنفسه النقصان. از کمال انسان و زیادی فضیلتش این است که در نفس خودش احساس نقصان کند، همیشه خودش را ناقص ببیند تا بعد استکمال پیدا کند، خودش را از اون حالت نقص خارج کند به سوی کمال. این از کمال انسان این است، هیچ وقت به هیچ حدی توقف نکنه، احساس نکنه که خب ما الحمدلله خوب وضعیتمون، هم درس خوب داریم میخونیم، هم نمازمون داریم خوب میخونیم، هم کارامون رو داریم خوب انجام میدیم. هیچ وقت آدم همچه حالت بهش دست نزد. الرازی عن نفسه مستور عنه عیبه، انسانی که راضی باشد از خودش عیبهاش برش پوشیده میمونه. اما اگر کسی از خودش راضی نباشه، هیچ وقت همیشه از خودش ناراضی باشه، عیبهاشو خوب پیدا میکنه و میبینه. بحث ما در مقوله مضاف بود، در آخرین مطلب از مطالب مقوله مضاف که ثالث و ها باشه. ما مضاف رو تعریف کردیم، اقسامش رو گفتیم و وجود خارجیش را صحبت کردیم که آیا وجود خارجی دارد یا ندارد. سومین آخرین مطلبی که داریم خصوصیت مقوله مضاف. درباره هر کدوم از این مقولاتی که تا حالا خوندیم یه خصوصیتی را مرحوم خواجه فرمودن. البته درباره بقیه مقولات دیگه خصوصیاتی رو بیان نمی کنن، اما تا اینجاها معمولا یه خصوصیاتی رو فرمودن. درباره کمیت خصوصیاتی رو فرمودن، درباره کیفیت خصوصیاتی رو فرمودن، حالا درباره مقوله مضاف هم یه خصوصیت خاصی که این مقوله دارد رو هم بیان می کنن. خصوصیتش این است که این مقوله عارض می شود بر جوهر، همچنانی که عارض میشه بر تک تک مقولات عرضی. کیفیت اینجور نبود که بر همه مقولات عرضی عارض بشه، فقط بر کمیت عارض میشد، کیفیات مختص به کمیات. اما مقوله اضافه و مضاف به همه مقولات دیگر اضافه میشه، حتی به خود مقوله اضافه هم اضافه میشه و حمل میشه و عارض میشه. بعد یکی یکی مرحوم علامه مثال میزنم برای مقولات و عروض مقوله اضافه را بر اون مقوله بیان میکنن، مثالی براش میزنن. مثلا خصوصیت این مقوله عروض مضاف به همه مقولات. یک، از این بالاتر می‌نویسم، یک جوهر، به مقوله جوهر مثل ابر و ابن، ابوت و بنوت بر دو تا جوهر عارض میشه، ابر و ابن. بعد از جوهر مقوله کمیت را داشتیم، فرق نمی کنه دیگه، مضاف مشهوری به خود جوهر حمل میشه، مضاف حقیقی به نسبتی که اون جوهر داره حمل میشه. پس یه نسبتی در جوهر هست، مضاف حقیقی به خود جوهر، مضاف مشهوری به خود جوهر مضاف حقیقی به نسبتی که در جوهر هست. این یه مثال برای جوهر. درباره کمیت هم، کمیت فواید مثل اعظم و مثلا اصغر، دو تا کمیت داریم، یک کمیت از دیگری بزرگتر است. خب این یک مقوله نسبی است. دو تا کمیت رو با هم دیگه مقایسه کردیم، از مقایسه اون دو تا مقوله، اون دو تا معروض، اون دو تا شی با هم دیگه مفهوم بزرگتر و کوچکتر را انتزاع کردیم. پس بزرگتر و کوچکتر از مقوله مضاف است که عارض به کمیات شده. این هم یک مثال برای مقوله کمیت. در مقوله کیفیت هم می‌فرماید مثل اسخن و ابرد برودت و برودت و سخونه، دو تا کیفیت است، سرما و گرما. بعد میایم یک امر گرم را با یک امر گرم دیگر مقایسه میکنیم، میگیم این اسخن است. یک امر سرد را با یک سرد دیگه مقایسه میکنیم، میگیم این ابرد است. نه، در همشون هم مضاف مشهوری هست هم مضاف حقیقی هست. سومیشون خود مضاف. چهار، مضاف یعنی مقوله مضاف یا مقوله اضافه. می‌فرماید قریب و بعید اینا از مقوله مضافن. گاهی دو تا قریب را با هم دیگه مقایسه میکنیم، میگیم این اقرب است تا اون یکی، این ابعد است تا اون یکی. اقربیت و ابعدیت یک اضافه است که بر یک اضافه دیگه وارد شده، یک مضاف است که بر یک مضاف دیگه ای وارد شده. پس دو تا چیز داریم، هر دو قریبند، یعنی هر دو مضافند، مقوله اضافه را دارند. قریب، چون قریب از نسبت بین دو شی با هم دیگه انتزاع شده. یه چیزی را وقتی با یک مبدعی مقایسه میکنیم میگیم نزدیک است یا دور است. دو تا چیز داریم به شیء واحد نزدیکن، هر دو قریبن، اما یکیشون اقرب از دیگری است. این حیثیت اقربیت یک حیثیتی است غیر از اصل قریب بودن. بله، قریب قرب و بعد میتونه در اموری که اصلا کم مادی هم نیستن بیاد، مثل قرب به خدای متعال یا بعد از خدای متعال. این قرب و بعد نسبتی است که بین دو تا شی مقایسهش میکنیم و انتزاعش میکنیم. ممکنه قرب و بعدش مکانی باشه، ممکنه قرب و بعدش غیر مکانی باشه. پس مضاف مثل اقرب و ابعد، این هم چهارمی. تا اینجاها به تفصیل مقولات را خوندیم، تا مقوله مضاف. بقیه رو دیگه از این به بعد یکی یکی میخونیمشون، اما براش مثال میزنه مرحوم علامه. یکی از مقولاتی که داریم مقوله عینه. عین نسبت یک شیء است به مکانش، بهش میگن عین، کجایی. مثل این که این کیف الان در این جا قرار گرفته، وقتی این کیف را با این مکان مقایسش میکنید یک مفهومی برداشت میکنید، مفهوم اینجایی، اینجا بودن. به این مفهوم اینجا بودن میگیم مقوله عین. خب در مقوله عین ممکنه اضافه واقع بشه، مثل اعلا و اسفل. مکان، یه چیز مکانش اینجاست، یه چیز مکانش پایینه. یه مکان رو با یه مکان دیگه مقایسه میکنیم، به اون یکیشون میگیم اعلا و یکیشون میگیم اسفل. پس این هم در مقوله عین. در مقوله متا هم که نسبت شیء است با زمان، باز ممکنه باشه، مثل اقدم و اشد و تأخرن. خود مقدم بودن و مؤخر بودن این از مقوله متا است. متا یعنی زمان. مثلا حوادث دیروز اقدمن از حوادث امروز و حوادث دیروز مؤخرند از حوادث پریروز. اینا تقدم و تأخر دارند. حوادث دیروز مقدمند بر حوادث امروز، حوادث پریروز مقدمند بر حوادث دیروز، حوادث دیروز مؤخرند از حوادث پریروز، حوادث امروز مؤخر است از حوادث دیروز. خب خود مقدم و مؤخر بودن از مقوله متاست که نسبت یک شیء است به زمان، زمانشون تقدم داشته. مثل اینکه بگید این فیلسوف تقدم دارد بر این فیلسوف. خب تقدم دارد، تقدم در چی دارد؟ تقدم در زمان دارد. حالا گاهی از مواقع دو تا امری که تقدم زمانی دارند بر یک شیء واحد مقایسهشون میکنیم با هم دیگه، به یکی میگیم اقدم، به دیگریشون میگیم اشد و تأخرن مثلا، یا تعابیر از این قبیل. دی حوادث دیروزی مقدم است بر حوادث امروزی، حوادث پریروزی هم مقدم است بر حوادث امروزی، اما حوادث پریروزی اقدم است نسبت به حوادث دیروزی نسبت به امروز. پس حوادث پریروزی میشه اقدم، حوادث دیروزی میشه قدیم. دقت میکنید؟ پس دیروز میشه مقدم، پریروز میشه اقدم یا اشد و تقدمن یا امثال این تعابیری که میشه به کار ببریم. منظور این است که دو تا مقوله متا داریم، دو تا متقدم داریم، اون دو تا متقدم را با هم دیگه مقایسه کردیم، از توش اقدم انتزاع کردیم. این هم مقوله متا. مقوله بعدی مقوله وضع است. وضع از هیئت حاصله از اجزای یک مرکب به هم دیگه و مجموعه به خارج اون مرکب. مثلا فرض کنید یه ماژیک داریم، در داره، مغزم داره، این قاب هم داره. این نسبتش رو وقتی با هم دیگه نگاه میکنیم که درش را اینجا باید بذاریم، مغزیش رو توش باید بگذاریم، این هیئتی که از تناسب اجزا با هم دیگه انتزاع میشه بهش میگیم وضع. یا هیئتی که از مرکب با خارجش انتزاع میشه، مثلا یه وقت شما میتونید ماژیک را اینجوری قرار بدید، خب این روش درش به طرف چپ است، تهش به طرف راست است. میتونید اینجوری بگیریدش، عمودی بگیریدش، درش رو به بالا باشه، تهش رو به زمین باشه. میتونید برعکس بگیریدش، درش رو به زمین باشه، تهش رو به بالا باشه. با اینکه تناسب اجزاء داخلش با هم دیگه عوض نشده، اما تناسب مجموعه با خارج عوض شده و تغییر پیدا کرده. ما به این هیئتی که حاصل میشه از این تناسب ها میگیم مقوله وضع. حالا دو تا چیز ممکنه داشته باشیم که هر دو مستقیم ایستاده باشن، ولی یکیشون یه ذره کج باشه، یه ذره یکیشون نه مستقیم تر ایستاده باشن. خب اگر دو تا چیز داشته باشیم که هر دو مستقیم باشند اما یکیشون تمایلی داشته باشند، به اون یکی که مستقیم تر ایستاده است میگیم انسب یا اشد انتصابن، انتصابش بیشتره. پس یه وضع داریم و اون این که در این ماژیک رو به پایین است، تهش رو به سقف است. یه ماژیک دیگه هم داریم، باز درش رو به زمین است، تهش رو به سقف است. اما یه این ماژیک انتصابش و مستقیم بودنش، استقامتش بیش از اون دیگریه، میگیم این انسب است. پس در مقوله وضع هم اضافه واقع میشه، مثل انسب بودن. در مقوله جده یا ملک هم باز مضاف واقع میشه. مقوله جده به نسبت یک مشمول میگیم به شاملش. مثلا این انگشتر الان در انگشت من است، انگشت من مشمول است، این انگشتر چیه؟ شامل است، یعنی این انگشتر احاطه کرده است انگشت مرا، در بر گرفته است انگشت مرا، این انگشتر محیط است، انگشت من محاط است. پس یه محیط داریم یه محاط، یه مشمول داریم که انگشت منه، یه شامل داریم که چیه؟ انگشتره. ینتقل این شامله به انتقال مشمول، ینتقل این محیطه به انتقال محاط. محاط که دست منه وقتی حرکت میکنه، این محیط هم چی؟ حرکت میکنه. این انگشتری هم که محیط برش هست، اینم باز حرکت میکنه. وقتی این مشموله که انگشت من باشه وقتی حرکت میکنه، انگشتر هم که شامل انگشت منه، بازم چی میشه؟ حرکت میکنه. به هیئتی که از این رابطه انتظار میشه میگیم مقوله جده، که از وجده گرفته شده، وابش افتاده، یه تا به آخرش اضافه شده، مثل عده که وعده بوده، وابش افتاده، یه تا به آخرش اضافه شده، شده عده. اینم جده بوده. خب پس مقوله جده اون ماهیتی است، اون هیئتی است که از نسبت محیط به محاط، به گونه ای که ینتقل المحیط به انتقال محاط انتظار شده، بهش میگیم مقوله جده. خب ایشون میفرماید مقوله جده هم درش رابطه اضافه و مضاف هست. مثلا یه کسی داریم پوشیده است، خب پوشیده بودن از مقوله جده است. چرا؟ چون پوشیده بودن هم احاطه کردن یه چیزی است مردیگری را، که ینتقل این محیط به انتقال اون محاط. من وقتی که را میرم لباسام با هم چی؟ را میره. نمیشه که من را برم لباسام جا بمونه. پس پوشیدن یه لباس میشه از مقوله جده، این محیط هست بر من، انتقال پیدا میکند این محیط به انتقال اون محاط. خب دو نفر داریم هر دو پوشیده هستن، میگیم هر دو مقوله جده ازشون برداشت میشه، اما یکی پوشیده تر است، یکی پوشیدگیش کمتر است. خب این که میگید یکی پوشیده تر است، یکی پوشیدگیش کمتر است، به این اعتبار است که دو تا پوشیده را با هم مقایسه کردید، از نسبتی که هر کدام با دیگری دارند مفهوم پوشیده تر بودن را انتزاع کردید، گفتید حالا اکسا، این یکی پوششش بیش از اون دیگری است. پس در مقوله جده هم واقع می شود، مثل اکسا. اکسا باید دو تا مقوله جده رو با هم دیگه مقایسهش بکنید تا بتونید انتزاعش بکنید. مقوله نهم مقوله ان یفعل. هیئت حاصله از تأثیر مؤثر حین یؤثر. یه آتشی داره آب را گرم می کند، نیم ساعت طول می کشه تا این آب گرم بشه. به این حالت گرم کننده بودن آتش به طور تدریجی میگیم مقوله ان یفعل. همچنانی که این آب که روی آتش گذاشتینش داره در طول این نیم ساعت چی میشه؟ گرم میشه. به این گرم شدن تدریجی میگیم مقوله ان ینفعل یا تأثیر تدریجی. خب در مقوله ان ینفعل هم میتونید مضاف را قائل بشید، مثل اینکه یه چاقو دارید یه چیزی را میبرید، یه دو دقیقه طول میکشه تا با چاقو اون شی را ببرید. خب این مقوله چیه؟ ان یفعله، در همین حالتی که داره تأثیر میکند ها، نه بعد از این که تأثیر کرد تمام شد، همین حالت تدریجیتش. به همین جهت میگن مقوله ان یفعل و مقوله ان ینفعل دو تا مقوله غیر قارند، قرار ندارند. خب یه چاقوی دارید دو دقیقه طول میکشه تا این شی رو قطعش بکنید، اما یه چاقو هم دارید یکی میزنی از وسط دونیم میشه، دو ثانیه هم نمیشه، یه ثانیه هم نمیشه، تدریجش خیلی کم بود، یه ثانیه طول کشید اینو قطعش کرد. این اون چیزی که یه ثانیه طول کشید بهش میگیم اقطع، اونی که نه خیلی طول کشید، دو دقیقه طول کشید با زحمت فراوان، اونو بهش میگیم چی؟ نه این اقل و مثلا قطعا هست، قطعش بسیار ضعیفتر است تا اون یکی. این از عف است از حیث قطع، او اشد است از حیث قطع. پس دوتا مقوله ان یفعل را با هم مقایسه کردیم، از نسبتشون مفهوم اقطع بودن را انتزاع کردیم. این هم در مقوله ان یفعل اقطع. آخرین مقوله ای که در این مقوله ان ینفعل، در مقوله ان ینفعل هم باز واقع میشه، مثل اشد و تسخنن، مثلا یه آتشی شما روشن کردی حرارتش 1000 درجه است، یه آتشی روشن کردی حرارتش مثلا 200 درجه است. خب میگیم این آتشی که حرارتش 1000 درجه است آب را سریع براتون گرمش میکنه، یه آتش هم داره حرارتش 200 درجه است، میگیم این آتش بخواد آب را گرم بکنه باید بگیری یه چرت بخوابی تا این آب گرم بشود. پس دوتا کتری گذاشتی روی دونه شمع، یکیشو گذاشتی روی شمع و یکیشم گذاشتی تو کوره ذوب آهن، اونجا البته نباید بذاری چون کتری آب میشه، یه جای دیگه بذار که کتری آب نشه ولی شدتش خیلی زیاد باشه. دو جا گذاشتی، خب این آب تا بخواد گرم بشه به 7 آسمون میتونی برسی، این آب رو تا گذاشتی آب که بخار میشه هیچ، کتری هم چی میشه؟ ذوب میشه، بخار میشه. خب میگیم این آب اشد و تسخنن هست، یعنی تسخنش حالت گرم شدنش نه اشد و تسخنن یعنی گرم تر است، گرم تر است نه، خیلی سریع تر گرم شد، تسخنش بیشتر است یعنی گرم شدنش خیلی سریع تر است. هر وقت مقدار تدریج در زمان کمتری اتفاق بیفتن مفهوم سرعت انتزاع میشه. مثلا یه تیری رو شما پرتاب بکنی، این تیر اگر در 50 متر را در 1 دقیقه طی کرد، خب یه مقدار سرعت داره، اگر یه تیر دیگه انداختی این 50 متر را در 30 ثانیه طی کرد، به این تیر دوم میگه چی؟ اسرع، میگه سرعتش بیشتره، درست شد؟ پس از ضرب مسافت در زمان چی به دست میاد؟ سرعت به دست میاد. اینم میگیم مقدار تدریجش، اگر زمان کمتر شد میگیم اشد و تسخنن هست، از اونی که زمان بیشتری را طی میکنه. پس در مقوله اینفعل هم مثل اشد و تسخنن. این عروض مقوله مضاف و همه مقولات دهگانه. پس 10 تا مقوله داریم، یکیشون جوهر، 9 تاشون هم عرضن، مقوله مضاف به همشون عارض میشه. این از خصوصیات مقوله مضاف است، بقیه مقولات اینجوری نیستن. مثلا این کیف نسبت به این پنجره قریب است، اینو بهش میگیم قریب. اون فرشی که نزدیک تر به پنجره است اون هم نسبت به پنجره قریب است، نزدیک است. هم کیف قریب است و هم فرش قریب است، هر دو نزدیک هستند به پنجره. لکن فرش نزدیک تر است به پنجره تا این کیف. میگیم این که کیف نزدیک است به پنجره، نزدیکی از مقوله اضافه است. یعنی چی؟ یعنی این رو با اون مقایسهش کردی، رابطه‌ای که بین دو تا هست مفهوم قرب رو برداشت کردی.
یه مفهومی هم باید برداشت کنه شما به عنوان بعید. آیا میتونی به پنجره شما بگید بعید؟
به چی؟
ببینید مثلا ما وقتی میز و سقف می‌سنجیم، یکی اعلا داریم یکی اسفل داریم، مثلا فوقیت و تحت، هر دو تا اتضاح میشه. اما این کیف نیست، اضافه میشه به یکی قریب؟ نه اصلا نیست، یکی در قریب، یکی فقط نسبت از یک طرف.
در مقوله اضافه میگن اضافه بر دو قسم است، یا متشابهت الاطراف است یا متخالفت الاطراف است. متخالفت الاطراف مثل اب و اب، فوق و تحت. متشابهت الاطراف مثل برادر و برادر. و برادر و برادر از مقوله اضافه است، لکن از طرفینشون چی برداشت میکنیم؟ برادر رو برداشت میکنیم. این کیف را وقتی که نسبت به پنجره میگید قریب، اون طرف اضافه هم چی میشه؟ میشه قریب. یعنی پنجره به این کیف نزدیکه، این کیف به پنجره نزدیک است. این دوتا به هم دیگه نزدیک هستن. اینو بهش میگیم مقوله اضافه متشابهت الاطراف، اطرافش با هم شبیه هست. پس کیف با پنجره یه مقوله اضافه است، فرش با پنجره یه مقوله اضافه دیگه است، یعنی یه مضاف دیگه است. موصوفش فرشه، این موصوفش کیفه. خب بعد میای این مضاف را که قریب است، این قرب را با اون قرب با هم دیگه مقایسه میکنید، بعد به اون قرب میگید اقرب، به این قرب میگید ابعد. میگید درسته اینم قریبه، لکن این نسبت به اون یکی دورتره. یا به این میگید قریب، به اون فرش میگید اقرب. قریب اقرب.
استاد تو تحلیل شما فرمودید که هیئت حاصله، هیئت حاصله متقریب بین شیئان، شیئان به عنوان اقلش هست. یعنی چون اینجا ما سه تا چیز داریم واسه این همون اضافه اضافه، ما سه چیز باید داریم. یکی این کیف هست، یکی فرش، یکی پنجره. شما ببینید چه میگید این اقرب هست از این فرش به سطح کیفه پنجره. سه چیز شد، سه شی شد. آیا این شیء این که تو تعریف آورده به عنوان اقلش هست؟ پس اون بیشترش مانعی نداره؟ نه، به عنوان تحلیل فقط شیء هم داره.
در اینجا البته دو تا شی داریم. چرا؟ برای اینکه ما در اقرب و ابعد دو تا قرب رو داریم با هم دیگه میسنجیم.
ما فرش و کیف رو نسبت به دوره پنجره میگیم اقرب و ابعد، ولی اگه خود این دو تا لازم دوره ما اقربه من نسبت.
ببینید ما کیف و فرش رو نسبت به پنجره نمیگیم اقرب و ابعد. قرب کیف به پنجره و قرب فرش به پنجره چند تا شد؟
دو
تا شد. قرب کیف به پنجره و قرب فرش به پنجره شد دو تا. این دو تا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، میگیم قرب کیف، قرب فرش به پنجره بیشتره تا قرب کیف به پنجره. پس باز این جهات دو تا امر رو با هم دیگه مقایسه کردیم و یک مقوله اضافه را انتظار کردیم. یه چی؟ درسته. آب، این دوتا آب از حیث جوهر آب یکی هستن، لکن دوتاشون دوتا صفت مختلف دارن. اون هست که این گرم شدنش خیلی سریعتر اتفاق افتاده، این گرم شدنش دیرتر اتفاق افتاده. پس هر دو آبن، فرق نمی کنن. هر دو صفت گرم شدن رو هم دارن، اینا با هم فرق نمی کنن. ولی یکیشون صفت گرم شدنش در مدت زمان کمتری اتفاق افتاد، یکی صفت گرم شدنش در مدت زمان بیشتری اتفاق افتاد. و هر امر تدریجی که در مقدار زمان کمتری اتفاق بیفتد اصطلاحا میگیم سرعتش بیشتر واقع شد. پس خب این هم بحث درباره مقوله اضافه. به حمد الله مقوله اضافه هم که از مقولات مشکل مقولات اش هست الحمدلله تمام شد. مطلب مشکلش وجود خارجی این مقوله بود که خب اینجاها الحمدلله به یه اندازه خیلی متعادل و عمیق مطلب را اشاره کرده بود، یعنی انصافا هم مختصر مطلب را بیان کرده بودند و هم به جوانه مسئله اشاره کردند. بیان شیخ، اشکالی که به بیان شیخ وارد است، اینا رو جمع‌بندی کردن در یک نصف صفحه مطلب را فرمودن. انشاءالله که خدای متعال مرحوم علامه و همچنین مرحوم خواجه رو رحمت کند انشاءالله. اشکال داره؟ خب حالا یکی یکی تعریفشون میکنیم، الان انشاءالله بقیه مقولات رو یکی یکی تعریف میکنیم، بعد حیثیتشون معلوم میشه انشاءالله. مقوله بعدی رو که واردش میشن مقوله وزنه. دیگه بعد از این تقریبا بحث خاصی نداریم، فقط توضیح اصطلاحات هست و اصطلاحات رو هم به حمدالله چند بار تا حالا فی الجمله بهشون اشاره کردیم، مقولات رو همین الان هم تعریف کردیم. بعد از این تقریبا چیز خاصی درباره مقولات نداریم، فقط توضیح اصطلاحات هست. مقوله بعدی که داریم مقوله وزنه. مرحوم علامه فرماید کلمه وزن، واژه وزن خودش به اشتراک لفظی در فلسفه و علوم عقلی به معانی مختلفی به کار برده میشه. یکی از معانیش قابلیت اشاره حسی است که سابقا هم داشتیم، گفتن خصوصیت کم متصل قار آن است که زو وضع است، دارای وضع است. بعد گفتن زو وضع است یعنی چی؟ یعنی دارای اشاره حسی است. هر چیزی که در یک جهت خاصی باشد که بشه به اون جهت اشاره کرد میگن دارای وضع است. پس واژه وضع یکی از معانیش در فلسفه، یکی از اصطلاحات فلسفیش قابل اشاره حسیه بودنه. اصطلاح اول قابل اشاره حسیه بودن بهش میگن وضع. شاید به این اعتباره که در یه جهت خاصی قرار گرفته. کلمه وضع معنی قراره دیگه، قرار گرفتن، قرار دادن. شاید اون چیزی که قابل اشاره حسی است در یک از جهات سته قرار گرفته، یا چپ یا راست یا بالاست یا پایین یا جلو یا عقب، به آخر یه جای قرار گرفته، اصطلاحا ازش تعبیر کردن به وضع. اصطلاح دوم هیئت منتزعه از نسبت بین اجزاء یک مرکب که دربارش هم صحبت کردیم. این در ماژیک جاش اینجاست، مغزی ماژیک جاش تو این پوششه، پوشش این ماژیک هم جاش روی مغزیه. اینا جای خاص خودشو داره، هر چیز جای خودشو داره، بهش میگیم وضع. به این هیئت حاصله از این میگیم وضع. هر چیزی شی مرکبش به همین کیفیت است دیگه. فرش هم نمیدونم این ریشه های کناری فرش جاشون کنار فرشه، جاشون وسط فرش نیست. نمیدونم سایر موارد به همین کیفیت، هر کدوم از اشیاء مرکب را که شما نظر بکنید ببینید یه همچه وضعی ازش قابل برداشت هست، اینم بهش میگیم وضع. اصطلاح دومش. اصطلاح سوم مرکب از اصطلاح دوم به علاوه یه امر زائد، یه حیثیت زائد، و اون نسبت مجموعه مرکب با خارج خودش، با خارج خودش که عرض کردیم باز یه وقت ماژیک درش رو به پایینه، یه وقت در ماژیک رو به بالاست، یه وقت در ماژیک طرف چپه، یه وقت در ماژیک طرف راسته. این هیئت ترکیبی خودش عوض نشد. اینجور نیست که در ماژیک رو در بیاری بذاری عقبش. یه وقت این کارو میکنیم، اینجا تناسب اجزا با هم دیگه به هم خور. تا حالا در ماژیک اینجا جلوی مغزی بود، حالا در ماژیک رو درآوردیم گذاشتیم عقب ماژیک، وضع داخلیش به هم خورد. اما گاهی وضع داخلیش اصلا به هم نخورده، نسبت بیرونیش عوض شده. الان این ماژیکه درش رو به سقفه، تهش رو به زمینه. برعکسش که بکنید، تهش میشه رو به سقف، درش میشه رو به زمین. این رو بهش میگیم وضع مقولی، همین وضعی که یکی از مقولات دهگانه است. پس وضع مقولی هیئت حاصله از نسبت اجزا با هم دیگر و نسبت مجموعه با خارج خودش. هیئت هیئت منتزه از نسبت اجزا با هم دیگر و نسبت مجموعه با خارج. این که عرض میکنیم نسبت مجموعه، ممکنه نسبت یه جز بسنجیم با خارج دیگه، مثل همینی که الان گفتیم درشو با خارج مقایسه کردیم. باز درشو که با خارج مقایسه کردیم، مرادم این است که یعنی اجزا را با خارج از خود اجزای درونیش مقایسه بکنیم. اینو بهش میگیم وزن. مرحوم علامه میفرماید که به این سومی میگیم وضع مقولی. اگر این وضع مقولی این قید زائد را نداشت، یه ماژیکی که عمودیه با یه ماژیکی که افقیه، وضع مقولیش واحد بود. برای که نسبت اجزا با هم دیگه هیچ تغییر نکرده که، افقیه نسبت اجزا با هم دیگه واحده، عمودیه نسبت اجزا باز چیه؟ همونی هست که بوده دیگه، درشو که جا به جا نکردیم، که مغزشو که عوض نکردیم. اما در وضع مقولی اینجوری نیست. اگر افقی بود میگیم یه وضع دارد، اگر عمودی بود میگیم وضعش عوض شد، یه وضع دیگه ای پیدا کرد. لذا اگر یه کسی سرپا ایستاده باشه، پاهاش رو به زمین، سرش رو به بالا، خب این اجزایش، اجزا این مجموعه با هم دیگر یه تناسبی دارد، این اجزا با خارج خودش هم باز یه تناسب دیگه ای دارد، سر رو به سقف است، یعنی به طرف سقف است. حالا اگر یه کسی همین جوری بدون اینکه سر و کلش رو تغییر بده، جا به جا بکنه، دستش رو بذاره رو سرش یا بدنش رو خم بکنه، برعکس بشه، مثل الان من اگه برعکس بشم، خب که اصطلاحا هم بهش میگن انتکاس، از نکسه میاد. خب اگر این قید زائد را در نظر نگیریم، هر دو بعضشون واحد است، اگر نسبت اجزا با هم دیگه تغییر نکرده، اما اگر قید زائد را در نظر بگیریم تغییر پیدا میکند. اگر یک کسی قیام داشته باشد با اون کسی که برعکس باشد، این تفاوت پیدا میکنه و وضع مقولیش عوض شده. مرحوم علامه میفرماید مثالی رو که جناب خواجه فرموده است و یه قیدی رو هم که تو تعریف آورده برای اشاره کردن به این حیثیت است. بله ممکنه نسبتش با خارج عوض نشه ولی اجزا با هم دیگه عوض بشه. خب میدونم آخه وضع مقولی، اینا که وضع رو برمان یکی از مقولات میدونن، اهم است از این که نسبت داخلیش عوض بشه یا نسبت خارجش عوض بشه. میگن هر کدوم که عوض بشه یه هیئت جدیدی حاصل میشه، ما به اون هیئت حاصله از این وضع، از این حالت، چه حالت داخلی باشه چه حالت بیرونی باشه، میگیم مقوله وضع، تفاوتی نمی کنه. خب پس این هم مقوله وضعه. حالا بقیه مقولات صرفا اصطلاحاً از روی عبارتشون میخونیم، اگر یه جای احتیاج به توضیحی داشت عرض میکنم. نه بهش جزئی از وضع مقولیه، یعنی وضع مقولی یه مفهومی است که تو مفهوم یه اصطلاح دیگر را لحاظش کردن. الوضع قال و منها الوضع و نسبه، بهش نسبت هم میگن، یه کلمه دیگه هم نسبه، و هو هیئتون للجزء، هیئتی است برای جزء، یعرض عارض میشود به جزء، من نسبت بعض اجزائه الى بعضن، از نسبت بعضی از اجزا به بعضی، لوقوعها فی الجهات، مرحوم خواجه فرموده است به خاطر اینکه در جهاد واقع شده. خب اگر اصطلاح دوم در نظرش بگیریم، برای اون فرق نمی کنه که در جهاد واقع شده باشد، در هر جهتی واقع شده باشد، حالا روش به این طرف باشه یا روش به بالا باشد، یا این طرف باشه یا اون طرف اتاق باشد، مثلا این ماژیک رو بذاری اون گوشه اتاق یا بذاریش این گوشه اتاق، تفاوتی نمی کنه. این ماژیک همین جوریه، همین جوری اگر بذاریش این گوشه اتاق و بذاریش اون گوشه اتاق، وضع داخلیش تغییر نکرده. چیش تغییر کرده؟ وضع خارجیش تغییر کرده. اگه این طرف اتاق بذاری، خب این گوشه اتاقه، اگه بلندش کنی بذاریش اون طرف، خب اون گوشه اتاقه، دیگه این گوشه اتاق نیست، وضعش عوض شد. مرحوم علامه می‌فرماید این که فرمود است لوقوعها فی الجهاد، میخواسته بگه اون حیث زائد که تعریف سوم باشد رو هم درش لحاظ بکن، نسبت اجزا به هم دیگر به خاطر جایگاه جهتی که دارد، یعنی در یه جایگاه جهتی نسبت اجزا رو با هم دیگه نگاه بکن، در جایگاه خاص نگاه بکن به نسبت جهاد. وقتی گفت در جایگاه خاص نگاه بکن به نسبت جهاد، یعنی نسبت خود مرکب با خارج رو هم لحاظ بکن. خب البته میشد خیلی راحت تر از این بیانش بکنن دیگه. کل قیام و انتکاس، دو تا مثال زد، قیام انتکاس. انتکاس همون قیام است ولی برعکسه. اقول الوضع یقال به اشتراک علی معانن، به اشتراک لفظی به چند تا معنا میگن وضع. احدها قبول الاشاره الحسیه، و ثانیها نسبتون تعرض للجسم، نسبتی که عارض میشود به یه جسم، به سبب انتصاب بعض اجزایهی الی بعضن، به سبب انتصاب بعضی از اجزا به بعضی. و ثالثها نسبتون تعرض للجسم به سبب انتصاب بعض اجزایهی الی بعضن، و به سبب انتصاب بعض اجزایهی الی امور خارجت عنه. این عنه به جسم میخوره، به سبب انتصاب بعضی از اجزا به یه اموری که خارج از اون جسم هستن. ممکنه کل اجزا باشه، مثل این که یه چیزی افقی باشه یا عمودی باشه. افقی و عمودی بودن رو هم جزء مقوله وزن به حساب میارن، با اینکه یه جزء واحد را نسنجیدیم. ممکنه بشه توجیهش کرد ها، مثلا بگیم وقتی افقی است درش رو به این طرفه، وقتی عمودی است درش رو به پایینه، یعنی جزء را بیاریم. لکن خب اینا دیگه تکلفات هستن دیگه. کل قیام و الانتکاس، فان القیام انما يتحقق بنسبتين. قیام دو تا نسبت داره توش، احداهما للجسم بالنظر الى اجزائه، جسم به اعتبار اجزاش، یعنی یه کله کلش مستقیم باشه، کمرش راست باشه، دستاش انداخته باشن پایین و امثال این خصوصیات. و ثانیت لهو به نظر الى امور خارجه، نسبت دوم برای جسم با نظر به امور خارجه است. پس یتحقق به دو تا نسبت، یکیشون نسبتی که برای جسم هست به نظر الى اجناسهی، و دومیشون نسبتی که برای جسم هست با نظر به امور خارجه. که کون رأسهی من فوقن، سرش بالا باشد، و رجلیه من اسفل، پاهاش پایین باشد. ولولا اعتبار النسبه النسبت ثانیه، اگر اعتبار نسبت ثانیه نبود، لکان الانتکاس و قیاما، انتکاس میشد همون قیام. اما میبینیم نه، انتکاس رو قیام به حساب نمیارن، یعنی یه کسی که کلش رو زمین گذاشته پاهاشو بلند کرده قیام بهش نمیگیم، با اینکه نسبت اجزا با هم دیگهش تغییر پیدا نکرده، کلش بعد از گردنشه، گردنش به اون سینه‌اش چسبیده. و اشار المصنف رحمه الله الى النسبه الثانیه به قولهی لوقوعها فی الجهه، فی الجهاد، چون این چون این وضعه، این نسبته، این هیئته در یه جهاتی قرار گرفته، این رو ما بهش میگیم وضع. ولی اگر این هیئته به اعتبار جهات خاص ما نگاش نمی کردیم، دیگه بهش وضع مقولی نمی گفتیم، بهش می گفتیم وضع با یه اصطلاح دیگه. اینم وضع دیگه، بقیهشون انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.